این جایزه گفتن که اگه ما اینا رو خط بزنیم به آزادی بیان توهین کردیم. و خود گروه هم میگه که ما نمیخوایم که نظرات سیاسی داشته باشیم یا بخوایم کسی رو برانگیخته کنیم.
خب این هم از تازه های موسیقی ایران و جهان. 8 بامداد به وقت ایرانه و بریم سراغ شاهین بشیری یک بار دیگه خبرها رو بشنویم. من یک بارم بگم که 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیره ماست. بفرمایید.
اگه شنونده هاتون نیستن با این صورتی که تو میگی یادداشت بکنن، من بهشون جایزه میدم.
اعلام میشه.
با سلام مجدد. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی موفق شد جایزه بهترین فیلم خارجی 69مین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب رو دریافت کند. اصغر فرهادی در سخنرانی کوتاهی که شامگاه یک شنبه به وقت محلی هنگام دریافت این جایزه در لس آنجلس بیان کرد، ضمن تشکر از خانواده و دوستانش تاکید کرد مردم ایران ملتی عاشق صلح هستند. جدایی نادر از سیمین پیش از این موفق به دریافت جایزه خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره جهانی فیلم برلین شده بود. جوایز گلدن گلوب هر سال در ایالات متحده آمریکا توسط اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود به بهترین تولیدات سینمایی و تلویزیونی اهدا می شود. گلدن گلوب پس از اسکار مهمترین جایزه سینمایی در آمریکاست. همزمان با انتشار خبر سفر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اسرائیل، رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل به دلیل فضای تنش‌آلود منطقه به تعویق افتاده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا قرار است هفته جاری به اسرائیل سفر کند و احتمالاً ایران محور گفتگوهای او با مقام‌های اسرائیلی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بار دیگر از آنچه تخلف غیرقانونی دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس خواند انتقاد کرد و گفت که امکان بررسی این لایحه در سال جاری وجود ندارد. تأخیر دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لایحه بودجه سال آینده ایران به 40 روز رسیده است. گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که جلسه روز یکشنبه مجلس با تذکرهای پی در پی نمایندگان همراه بود که از تأخیر دولت دهم در ارائه بودجه سال 91 انتقاد کردند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نتیجه اقدامات خود را خواهند دید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی با متهم کردن این سه کشور در اقدام تروریستی اخیر گفت جمهوری اسلامی به آنها جواب قاطعی خواهد داد. حیدر مصلحی شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نطنز و رضا قشقایی افزود اسناد و مدارکی برای ارائه به مجامع بین‌المللی آماده خواهد شد. علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، به اتهام توهین به رهبری به 1 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت مشرق نیوز، وی همچنین به 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و انجمنها و فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده است. علی اکبر جوانفکر پیشتر نیز به اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون به 1 سال حبس محکوم شده بود. دولت رومانی خواستار نشستی اضطراری با مخالفان شد تا در مورد افزایش نارضایتی‌های ناشی از شرایط ریاضت اقتصادی با آنها گفتگو کند.
ممنون از شاهین بشیری. به سراغ گزارش ها میریم. پیش از اینکه گزارش ها رو بخونم، من یک اشاره‌ای بکنم به اسمس های شما. مستانه از تهران برامون اسمس زده و شعری از حافظ رو نوشته. بهنام که یک سربازه تشکر کرده از ترانه تاک. یک شنونده که خودشو معرفی نکرده گفته الهه از همه بهتر صبحانه با خبر میگه. یک شنونده گفته شما ضد ترانه های سنتی هستید. کیومرس از اصفهان هم گفته پیامک منو چرا شما نمیخونید، که من اگه پیامکی برسه واقعا میخونم. احمد از اصفهان فوت ایرج گرگین رو تسلیت گفته و آقای اسدی از جهرم هم گفته که شنونده پروپا قرص ماست. چقدر خوب. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش ها. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن تمام کسانی که از زمان آغاز اعتراض‌ها مرتکب جرم شدن بخشیده میشن. گزارش رو بشنوید که ایلیا جزائری گزارشگر ما از بیروت ارسال کرده.
صدور فرمان عفو عمومی همزمان شده با افزایش فشارهای خارجی و داخلی بر نظام بشار اسد. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در کنفرانسی خبری در لبنان با انتقاد شدید و لحن از بشار اسد از او خواست خشونت‌ها را متوقف کند. نورالدین حسینی کارشناس مسائل خاورمیانه که در بیروت به سر می‌برد درباره دلایل بشار اسد در صدور فرمان عفو عمومی به رادیو فردا گفت:
این روزهای گذشته اتفاقات مهمی افتاد که به اعتقاد من در اعلام عفو عمومی مؤثر بود. نخستین و مهمترین اتفاق پیشنهاد روز گذشته امیر قطر به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه عرب برای ورود نیروهای نظامی عربی به سوریه و به قصد توقف کشتاره. این نخستین باریه که یه رهبر عربی خواستار مداخله نظامی در سوریه میشه. خصوصا این نکته بعد مورد توجه قرار بگیره که ورود احتمالی نیروهای عربی به سوریه دولت روسیه رو برای دفاع از اسد خلع سلاح میکنه. اتفاق دوم اعلام تشکیل شورای عالی نظامی توسط افسران بلندپایه جدا شده از ارتش سوریه است که بر اساس اون جنرال مصطفی احمد الشیخ که یکی از جنرال‌های برجسته و معروف ارتش سوریه است با هماهنگی ارتش آزاد سوریه به رهبری سرهنگ ریاض الاسعد فرماندهی این شورا رو به عهده میگیرن و پایگاهشون ترکیه است. این شورا میتونه عملیات مسلحانه علیه اسد رو به طرز تاثیرگذاری سازماندهی بکنه. و بالاخره تحول دیگه‌ای که اتفاق افتاد مذاکرات بانکیمون دبیرکل سازمان ملل با داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در لبنان هست. این مذاکرات خیلی مهمیه، ضمن اینکه ادبیات آقای بانکیمون نشون میده که از نظر او تحولات سوریه به مرحله خطرناکی وارد شده و اقدامات جدیدی رو میطلبه.
معترضان همواره اقدام‌های بشار اسد در پذیرش طرح صلح اتحادیه عرب یا آزادی برخی زندانیان را گامی غیر واقعی و برای خرید زمان تلقی می‌کنند. نورالدین حسینی در این باره می‌گوید:
ببینید مجموعه تصمیماتی که اسد توی 5-6 ماه گذشته در مقابل فشارهای بین‌المللی اتخاذ کرده به دنبال خریدن زمان و پیدا کردن راهی برای خروج از بحران فعلی بوده، ولی به موازات این تصمیمات این بحران گسترش پیدا کرده. اون اصلاحاتی که مد نظر جامعه جهانی هست و اتحادیه عرب برش تاکید میکنه تحققش در سوریه به این معنی است که آقای اسد باید قدرت رو ترک بکنه و طبیعیه که تا زمانی که اسد بتونه مقاومت بکنه این مقاومت رو ادامه میده. اما مقاومت به شیوه اسد و این کشتار در سوریه نتیجهش هم همزمان این شده که فشارهای جامعه جهانی و فشارهای داخلی گسترش پیدا کرده و عملا کنترل اوضاع را از دست اسد خارج کرده.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما نشریه فارن پالیسی که در آمریکا منتشر میشه در مقاله‌ای به قلم مارک پری نویسنده و کارشناس اطلاعاتی و نظامی میگه که مامورین موساد سازمان جاسوسی اسرائیل در پوشش مامورین CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با گروه مسلح جندالله ارتباط داشتند. گزارشی رو بشنوید که حسین آریان ارسال کرده.
مارک پری نویسنده مقاله میگوید مأموران موساد آزادانه با غالب کردن خود به عنوان مأموران اطلاعاتی آمریکا با عوامل جندالله و نیروهای مخالف در اروپا تماس می گرفتند و آنها را برای دست زدن به اقداماتی علیه جمهوری اسلامی تشویق می کردند. در این مقاله که جمعه 23 دی انتشار یافت آمده است بخش زیادی از تماسهای مأمورین موساد با بلوچهای جندالله در بریتانیا انجام می گرفت و این مأمورین هم از گذرنامه آمریکایی استفاده می کردند، هم دلار آمریکایی می‌دادند و هم با عواملی که در تماس بودند تأکید داشتند که این همکاری‌ها برای آمریکایی‌ها انجام می‌شود. مارک پری که مقاله خود را به استناد یک تحقیق و مصاحبه با 6 از افراد اطلاعاتی کنونی و پیشین آمریکا منتشر کرده، با اشاره به عصبانیت شدید مقام‌های آمریکایی از این اقدام مأمورین موساد درباره اثرات این کار بر روابط دو کشور در مصاحبه‌ای با تلویزیون الجزیره گفت:
I don't believe that this will break. Obviously, it won't break the U.S.-Israeli relationship. There'll be some.
به باور من این گونه اقدامات روابط اسرائیل و آمریکا را قطع نخواهد کرد. این روابط دچار نوعی دست‌انداز خواهد شد، ولی در دراز مدت اثری بر روابط دو جانبه نخواهد داشت. مارک پری در مقاله خود میگوید در حالی که آمریکا برقراری ارتباط با افراد جندالله را برای عوامل اطلاعاتی خود ممنوع کرده بود، اسرائیلی ها شیوه دیگری را در پیش گرفته بودند و این وضع زمانی دستخوش تغییرات شد که با پایان رسیدن ریاست جمهوری جورج بوش و روی کار آمدن باراک اوباما، آمریکا گروه جندالله را در فهرست سیاه گروه‌های تروریستی قرار داد و برخی از همکاری‌های اطلاعاتی خود را با اسرائیل قطع کرد. مارک پری در مورد اثرات سوء این گونه اقدامات اسرائیل برای آمریکا به شبکه الجزیره گفت:
I think it places US citizens in danger. If the Iranians believe that we are behind these kinds of activities, then they can target our scientists. They can target Americans overseas.
به باور من این گونه اقدامات شهروندان آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهد. ایرانی‌ها اگر فکر کنند که ما به دنبال این گونه اقدامات هستیم، دانشمندان ما را هدف قرار خواهند داد. ما نمی‌خواهیم آمریکایی‌ها را به خطر بیندازیم و مطمئناً ما نمی‌خواهیم که یک کشور همپیمان ما اسرائیل شهروندان ما را به خطر بیندازد. در این مورد کار اسرائیل مضر به حال ما بود و نتیجه معکوس داشت. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که مارک پری نویسنده مقاله دیدگاه‌های ضد اسرائیلی دارد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
یک گزارش دیگه بشنویدیم و در اون دیدم که اسمس هاتونم میخونم، میدونم اسمس داریم میزنید، ولی اجازه بدید که یک گزارش رو با هم بشنویم. حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نامه‌ای که روز شنبه با امضای عده‌ای از سرداران سپاه انتشار پیدا کرده و در اون از آقای علایی به شدت به خاطر مطلبش در روزنامه اطلاعات چاپ تهران انتقاد شده بود، پاسخ داده. گزارش رو بشنوید که مینا بهارمست در همین ارتباط تهیه کرده.
خبرگزاری فارس روز شنبه متن نامه شماری از سرداران سپاه را منتشر کرد که در آن از مواضع حسین علایی در مطلبی که در روزنامه اطلاعات نوشته بود به شدت انتقاد شده بود. اسامی 12 نفر از سرداران سپاه از جمله جعفر اسدی، علی فضلی و حسین همدانی پایان نامه دیده می شد. ساعتی پس از انتشار نامه سرداران سپاه، عده‌ای که خبرگزاری فارس آنها را صدها نفر از عزاداران و رزمندگان دفاع مقدس خوانده بود، در مقابل خانه حسین علایی تجمع و با دادن شعارهای مانند سردار بی بصیرت، او را به همراهی با آنچه که جریان فتنه خوانده می شود متهم کردند. در پی آن حسین علایی فرمانده نیروی دریایی سپاه در دوره جنگ که چند سالی ریاست ستاد مشترک سپاه را نیز بر عهده داشته، به نامه تند سرداران سپاه علیه خود پاسخ داد. حسین علایی در پاسخی کوتاه با اشاره به نوشته خود در روزنامه اطلاعات گفته است که به هیچ وجه قصد مقایسه دوران پهلوی را با دوره جمهوری اسلامی نداشته است. او سپس افزوده که معتقد است که از مهمترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی مخالفت با استبداد و دیکتاتوری، وابستگی رژیم شاه به آمریکا و فساد دستگاه سلطنت بوده و به اعتقاد او نظام جمهوری اسلامی همچنان با دنبال کردن این سه مؤلفه اساسی است که به راه خود ادامه می دهد. از پاسخ حسین علایی برداشت‌های متفاوتی شده است. محمد علی توفیقی از اعضای سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که اکنون در پاریس به سر می‌برد، معتقد است که حسین علایی همچنان بر مواضع قبلی خود تاکید کرده.
به نظر من این نامه دوم آقای علایی که به نوعی توضیح هستش، هیچ تناقضی با نامه اولیش نداره. به نظر من ایشون از جایگاه یک منتقد درونی معتقد به نظام نامه اولشون رو نوشتن و نه مثلا از جایگاه یک برانداز.
به نظر حسن شریعت مداری، تحلیلگر در آلمان، اعتراضات و تهدیدها سبب تعدیل موضع آقای علایی شده، اما این نمیتواند واقعیت را تغییر دهد.
منتقدین آقای خامنه ای به تدریج به سطح سرداران سپاه رسیده، این مبارزه شروع شده، به تدریج اونها شبکه خود را باز خواهند یافت و در مقابل رهبری خواهند ایستاد، برای اینکه هم اختلاف در دیدگاه و هم اختلاف در منافع شکاف‌های درون سپاه را به قدری زیاد کرده که این نوع جبهه بندی جدید اجتناب ناپذیره. مهم این است که در این واکنش میبینید ایشان نخواسته است که با وجود فشارهای زیادی که بر روش است اسمی از آقای خامنه‌ای ببره و همچنان به اشاره نشان میدهد که بر اون که گفته بود قلباً باور داره و فقط فشارهاست که باعث شده که مقداری بیانیه خودشو تعدیل کنه.
محمد علی توفیقی هم به نام نبردن از آیت الله خامنه‌ای اشاره میکند.
در حال حاضر گروه‌هایی در درون خود نظام جمهوری اسلامی وجود دارند که اونها به اصول قانون اساسی که یکی از اصول اون به هر حال اصل ولایت فقیه هستش وفادار هستند، اما به نحوه رهبری شخص آقای خامنه‌ای انتقاد دارند. اینکه آقای سردار علایی در این نامه‌شون اشاره کردن که همچنان به اصل ولایت فقیه اعتقاد داره، این به مفهوم طرفداری از شخص آقای خامنه‌ای نیست.
حسین علایی در پاسخ خود به سرداران سپاه تأکید کرده که همانطور که تاکنون تمام عمر خود را در راه مخالفت با استبداد و برای برپایی نظام مردمی جمهوری اسلامی صرف کرده، همچنان در این مسیر استوار خواهد بود.
گزارش مینا بهارمست رو شنیدید. سایت کلمه از سایت‌های نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت از وضعیت آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد ابراز نگرانی کرده. به همین بهانه وحید پوراستاد گفتگوی رو انجام داده با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی که در پاریس به سر میبره، و در ابتدا در این باره پرسیده که رهبر مخالفان دولت چه مدتی که به همراه همسرش در بازداشت خانگی به سر میبره.
قریب یک سال هست که آقای مهندس موسوی و خانم زهرا رهنورد در زندان به سر میبرن.
از آخرین وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد چه اطلاعی دارید آقای امیر ارجمند؟
بعد از خبری که از مهندس موسوی در رابطه با انتخابات بیرون آمد، کلیه ارتباطات آقای مهندس و خانم رهنورد رو با خانواده قطع کردند.
آقای امیر ارجمند، موضع آقای میرحسین موسوی مگر در مورد انتخابات چی بود که ارتباطات اینها رو برای مدتی طولانی است که قطع کردند؟
آقای مهندس موسوی اعلام کردن با توجه به این که فرایندها و روشها تحقیق پیدا نکرده و جامعه از وضعیت امنیتی خارج نشده، شرکت در انتخابات بی‌معناست.
آخرین ملاقات آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد با خانواده و دخترانشون چند وقت پیش بوده؟
اگر که منظور ملاقات با خانواده است، یک بار فقط اتفاق افتاده، در خانه یکی از دخترها با مجموعه ستاد از دخترها صورت گرفته و الان بیش از چند ماه ازش میگذره و بعد از اون ملاقات هایی که صورت گرفته به صورت فردی تنها با یکی از دخترها صورت گرفته، به صورت انتخابی و موردی بنابر منافع خود اونها صورت گرفته، چه زمانی تشخیص دادن و چگونه خودشون تعیین کردن، و این ملاقات ها ملاقات هایی نبوده که موجب امنیت خاطر خانواده بشه. در آخرین ملاقات هم وضعیت جسمانی خانم رهنورد بسیار نامطلوب بوده از نظر اونها و موجب نگرانیشون بوده، حداقل کاهش وزن بسیار قابل ملاحظه، لرزش دست که قبلا وجود نداشته و چون خانم رهنورد قرص استفاده میکنه موجب نگرانی بسیار شدید اونها هست، چون که آقایون اجازه نمیدن که پزشکای مستقل خانم رهنورد به معاینه بکنن، آقای مهندس معاینه بکنن، حتی برخی از پزشکای درخواست رو انجام دادن ولی مورد قبول قرار نگرفته و به هر حال هر زندانی حق داره که از امنیت بهداشتی برخوردار باشه و اونها از این وضعیت برخوردار نیستن. الان
گویا برادر آقای میرحسین موسوی هم بارها مراجعه کرده به جلو در منزل ایشون و با برخورد خشن ماموران امنیتی مواجه شده.
کاملا درسته و اونش که بسیار نگران کننده هست هستش که اونها به این سمت میرن که اصلا انکار بکنن آقای مهندس موسوی خانم رهنورد در اونجا زندانی هستن و گفته میشه که این کسان اینجا وجود ندارن. این هم یک سیاست جدیدی برای به فراموش سپردن رهبران جنبش هست و دو انسانی که در دست اونها در زندان هستن.
اردشیر امیر ارجمند بود در پاریس. اما بریم یک ترانه گوش بدیم و انتخاب کارگردان فنی برنامه حمید رکین، واسش دست بزنید. آهنگی از عدل بشنوید، خواننده انگلیسی و همچنین ترانه سرای انگلیسی که این روزها خیلی داغ اخبار دربارش و میشه گفت که تمام کاراش جزو کارهای پرفروش جوونا خیلی دوستش دارن توی غرب. قطعا شما هم اگه گوش بدین صدای این دختر خانومو که قیافش هم بد نیستش لذت خواهید برد. پس اجازه بدید که بشنویم از عدل یک ترانه رو که اسمشو به من حمید نگفتی، آها، set fire to the rain. عدل، این خواننده خوش صدا خوشگل، خواننده سبک سول، بلوز و پاپ، Set Fire to the Rain. اجازه بدید که از اسمس های شما غافل نشم. سین عزیز از شیراز یک شعر قشنگ گفته یا فرستاده بگم بهتره و من گذاشتم این شعر رو آخر برنامه بخونم. یک شنوندهی به دختر عموش سریا سلام فرستاده. محمد قاسمی از نهاوند برای ما اسمس ارسال کرده. زهرا برای ما نوشته خوشدار پادشاه، خوشدار کاخ آرزوهایی که تو بنا کرده ای دیر یا زود بر سر تو ویرانه خواهد شد. اگر که درست خونده باشم، چون من اینا رو یادداشت کردم از روی اسمس هاتون که کوتاه باشه و خلاصه. همچنین کیومرس عزیز برامون اسمس ارسال کرده که ازش سپاس گذاریم. ما منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. 2042-06-03-82-741-50 فراموش نکنید. اینجا صبحانه با خبره و همچنان ما روی موج انرژی حرکت میکنیم با صدای عدل. Set fire to the rain.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبحتون بخیر، روزتون خوش. من توماج تاهباز هستم و شما شنونده پارانویا هستین. بمونین تا در پایان این صبحانه با خبر گپی بزنیم از همین دور و برا، جایی که بهش زمین و زمان میگیم. شنبه دو روز پیش تقریبا برق استانبول، شهر استانبول تو ترکیه، برای مدت تقریبا 2 ساعت رفت. ظاهرا یه نیروگاهی شمال غرب ترکیه از کار افتاده بود که برق وسط روز قطع شد. حالا شما تصور کنین شهر 17-18 میلیون نفری از ترامبا گرفته تا مغازه ها و خیابونا و خونه ها و کل هم ملت که روز شنبه تعطیل احتمالاً مشغول گشت و گذار بودن. اونقدر این خبر مهم بود که خبرگزاری‌های جهانی هم توی چند خط مخابرش کردن. من یهو این وسط یاد یه چیزی افتادم. یادمه با یه سری از رفقا نشسته بودیم مشغول گپ زدن که اگه مثلا ایمیل نداشتیم چی میشد؟ که یکی گفت آقا فکر کنین اگه کامپیوتر نداشتیم چی میشد؟ اون یکی گفت آقا فکر کنین اگه اینترنت نداشتیم چی میشد؟ همینجا بود که همه با هم یهو یادمون افتاد ای دل غافل، اگه برق نداشتیم چی میشد؟ میگن نویسنده‌های قصه‌های علمی تخیلی یکی از موضوعات مورد علاقه‌شون تو این سال‌ها و دهه‌های اخیر برقه، یا به عبارتی قطع برق. یعنی خیلی ساده فکر کنین برق کره زمین یهو کلاً قطع بشه، حالا به هر دلیلی. یعنی میریم به یه زمانای خیلی قدیم، نه خیلی قدیمم، مثلا هنوز میشد با گرامافون کوکی رو شنید از جواد بدیزاده که یکی یه پول خروس، و فکر کرد اگه برق نبود چی میشد.
از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس، بابا جان یکی یه پول خروس، ماما جان یکی یه پول خروس، آقایان یکی یه پول خروس. به 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 چه خروسی چه قشنگ است و ملوس، بابا جان یکی یه پول خروس، آیان
خب ترانه قشنگ یکی یه پول خروس رو میدونم همتون دوست دارید، صدای جواد بدیزاده رو، همینطور آهنگ و صداش زیباست و ترانه‌ای که غلامرضا روحانی نژاد سروده هم قشنگه، که معمولاً بیشتر کارهای بدیزاده از او بود. به پایان صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم. ممنون از همه اونهایی که اسمس زدند و آرش از مالزی نوشته بود که وقتی دید که نام ایران در گلدن گلوب درخشید گریش گرفته بود، واقعا لحظه قشنگی بود وقتی اسخر فرهادی روی صحنه رفت. یک بار دیگه تبریک میگیم به اسخر فرهادی، به جامعه سینمایی ایران و به مردم ایران که این افتخار برای همه اونهاست، برای تک تکشون. اجازه بدید که همکارانم رو معرفی کنم. کارگردان فنیمون دوست عزیزم حمید رکین، سردبیر این برنامه میرعلی حسینی، خبر شاهین بشیری و گزارشگر ما کیان معنوی بود. من هم محمد زرقامی هستم. پشت دیوار کج فاصله ها پنهانیم، معنی قربت دل را به خدا می دانیم، گرچه دوریم زهم، با همه خاطره ها به امید خبری تازه زهم می مانیم. به امید خبری تازه تا فردا. بشنوید توبارونی رو از رامش با ترانه مینا اسدی و آهنگ اسفندیار منفرد زده. روزتون خوش.
رو بکنی توبارونی، توبارونی به برک باغم بکنی، تو آفتابی، تو آفتابی به تاب که داغم بکنی. ببر که باغم بکنی، تو آفتابی، تو آفتاب به تاب که داغم بکنی. دریا کنی
تو بارونی تو بارونی ببر که باغم بکنی تو افتابی تو افتابی به تو که داغم بکنی